بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى قدرته وعلمه وحكمته احكام المصنوعات، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. جهت سلامتی و خوشنودی و فرج وجود مقدسش
یا الله،
خدای منان فرجش را در عصر ما قرار بده به برکت صلواتی بلند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض کنم که یک عالم بزرگواری است در شهر ما اصفهان، آیت الله ناصری، از علمای بزرگوار حوزه مقدس نجف و از شاگردان مرحومات الله خویی و خیلی شیخ زحمت کشیده و راه رفته و زهد و تقوا. پارسال ما رم از اون سحر یه تیکای از ایشون رو میگذاش آیت الله ناصری، امسال بعد از اذان صبح میگذاش تلویزیون. خیلی مرد با عظمتیست. ایشون هر یک ماه یه بار میاد از اصفهان قم و با آیت الله بهجت از نجف با هم رفیقند، آشنان با هم دیگه و قم میاد با ایشون ملاقاتی داره. هر ماه یک بار میاد قم زیارتو یه ملاقاتی با آقا بهجتو برمیگرده اصفهان. ایشون تابستان در یک جمعی، این مطلب که دارم میگم، آقای گنجی حضور داشتن خبر دارن، آقای فرحزاد حضور داشتن خبر دارن، با اطلاع هند اینا بودن، رو جمعی از رفقا بودن. ایشون میفرمودن که این سری که من مشرف شدم خدمتی تابستان پارسال که مشرف شدم خدمت آیت الله بهجت، به آقا گفتم که یه آقایی است، حالا چون ایشون هم در قید حیات است و اصرار داره بر این که من نمیخوام معلوم بشه اسمم، رسمم، خصوصیاتم، نمیخوام مشهور بشم، اجازه نمیده کسی، یه آقایی است هر چند وقت یه باری یه ارتباطی با آقا پیدا میکنه، با آقا ما یه آقا بیشتر نداریم. ما یه چند وقت یه باری خدمت آقای امام زمان سلام الله علیه مشرف میشه، وقتی هم مشرف میشه میاد خدمت آقای اطلاب بهجت و میگه که مثلا رفتم کجا بود، چجور بود، حرم امام رضا بود، مثلا حرم کذا بود، آقا اینجوری بود، اینجوری میگفت، یه چیزایی میاد میگه به آیت الله بهجت. آیت الله ناصر میفرمودند که من به آیت الله بهجت گفتم آقا این آقا وقتی اومد اینجا دیدیش بهش بگو آقا اگر خدمت آقا رسیدی از آقا بپرس، بگو آقا فرج کیه، خسته شدی، راستی خسته شد، باور کن خسته شد، خیلی فشار سنگینه، خیلی تحمل شیعه رو پیر میکنه، از پادر میاره واقعا. آقا فرج کیه؟ آیت الله ناصر میفهمند که وقتی با آیت الله بهجت این حرف را زدم که آقا اگه اومد اینجا ازش بپرس که از آقا سوال کن فرج کیه، گفت اتفاقا این سری ازش پرسیدم، بهش گفتم این سری، گفتم آقا اگر این بار خدمت آقا رسیدی از آقا بپرس، چون آقا میدونه، آقا خودش میدونه فرجش کیه، بپرس ببین میشه یه سرنخی به دست بیاد، امیدوار باشیم، یا مهمسی بقیه میمیریم و نمیشه. وقتی بهش گفتم آیت الله بهجت میفرمودند که وقتی بهش گفتم ایشون گفت اتفاقا همین سری به آقا گفتم، گفتم آقا فرج کیه، شیعه خسته شد، در عراق اونجور، در ایران اینجور، در افغانستان اونجور، در لبنان اینجور، خیلی بد جور فشار رو شیعه است، خیلی وهابیت داره اذیت میکنه، خیلی یهود داره اذیت میکنه، فشار خیلی رفت بالا، آقا کمک کنید آقا جون، فرج کیه؟ آقا فرمودند انشاءالله خیلی نزدیک است. انشاءالله خیلی نزدیک است. ایشون میفرمودند که گفتم آقا یعنی ما درک میکنیم، ما زنده هستیم میمونیم و هستیم و فرجا درک میکنیم. آقا فرمودند که دعا کنید خدا بدا حاصل نشود، یعنی دوباره نظر خدا تغییر نکنه، چون بعضی از کارهای شیعه تأخیر میندازه، عقب و جلو میکنه کار را، و اون وقت ما ظلم به اماممون کردیم بل اصلا به خاطر کارامون. خدا خیلش بده آیت الله بهجت را. میفرمودن که اللهم لعن اول ظالم و آخر تابع. اول ظالمش ابو بکر عمر بودن، آخر تابعش ما نباشیم، یعنی یه کاری نکنیم که ظلم میکنیم به آقا که آقا خسته بشه، برنج اذیت بشه. فرمودن که خیلی نزدیک است. گفتم یعنی ما درک میکنیم. فرمود پیرتر از شما درک میکنیم. امی نمیخوام بگم حالا همین امسال است و سال دیگه است، خدا هم اون نکنه، نمیتونیم وقت، نباید وقت معین کنیم، ولی انشاءالله خیلی نزدیک است، انشاءالله امیدوار باشید. و بعد از هر نمازی حدیث داریم، حدیث صحیح داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که نمازگزار بعد از هر نمازی یه دعای مستجاب پل خدا داره، این دعای مستجاب را فرج آقا را بخواهیم. حالا هر کی دلش میخواد زنده باشه فرج آقا را درک کنه، یه صلوات امام زمانی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرجهم. عرض کنم که سخن در اون وقتی بود که انسان از منزل چهارم رد میشه به منزل پنجم وارد میشه، از عالم زر عبور کردیم، صلب پدر رو هم عبور کردیم، رحم مادر رو هم عبور کردیم، دنیا منزل چهارم عبور کردیم و رفتیم وارد منزل پنجم شدیم. منزل پنجم من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. منزل پنجم که از قبر شروع میشه برزخ است. برزخ یعنی پرده. برزخ یعنی پرده. یه حائلی است بین این دنیا و اون دنیا. این دنیا که الان درش زندگی میکنیم جسم و روح دوتا با همه، اون دنیا یعنی عالم آخرت، روز قیامت که برپا میشود، رو همین کره زمینم هست، این ارض زلزلت الارض زلزاله ها میشود و حالا بهش اگه رسیدیم میگم براتون، زلزله زمین و اخرجت الارض و اثقالها، ما را میریزه بیرون همه را، ازل ارزو مدت ازل جبال و کان بل جبال کان کل احن المنفوش. این کوها مثل پنبه حلاجی شده در دره ها خمیر میشه، زمین مسطح میشه، آماده میشه برای اینکه ایستادن برای حساب و کتاب و قیامت رو بکشید. این منزله، این منزل برزخ حائلیست، فاصلهیست بین این منزل دنیا جسم روح با هم و اون منزل بازم جسم روح با هم، چون معاد جسم ها، معادی که ما روز قیامت داریم معاد جسمانیست. یعنی همین جوری که در دنیا این جسم و این روح با هم نماز خونده، جسم و روح با هم روزه گرفته، جسم و روح با هم حج و طواف انجام داده، جسم و روح با هم مشهد رفته، اینجا هم جسم و روح دوتا با هم در بهشت متنعم می شوند. اونایی که اینجا زنا و شرک و کفر و آدم کشی و غارت و دزدی، جسم و روح با همه، اونجا هم جسم و روح با هم میرن بهشت. اما در عالم برزخ دیگه از جسم و حرکاتش خبری نیست. بپوسد مثل نوع مردم یا نپوسد مثل شیخ صدوق و امثالشون، با بدن دیگه کاری ندارن. اونس با دنیا هست، با قبرم هست، اما روح از این فضا خارج است، از این روح خارج، از این جسم خارج است. هر چی هست نعمت و یا عذاب و بلا بر روح وارد می شود نه بر جسم. البته الا هنگام ورود در قبر. هنگام ورود در قبر آیات قرآنی داریم و احادیث فراوانی هم داریم که لدى الورود در قبر حدیثی صحیحة السند از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که در بحثم که میام جلوتر بهش میرسم خود حدیث رو مفصل میخونم براتون. اما امروز اونی که میخوام بگم اینه که امام صادق حدیثی صحیحة السند شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف علل و شرایع نقل میکند که امام صادق فرمود اقعده. آدم وقتی تو قبر میگذارن جان تا ناف به بدن بر میگردن و آدم ها تو قبر میشونن همطور که من و شما الانجا نشستیم، تا اونجاش که احتیاج است برای صحبت کردن. امام رضا فرمود لیس منا من انکر ثلاث اشیا در بعد از روایات اربعت اشیا، مسلمان نیست کسی که چهار چیز را انکار کند. یک رجعت است، برگشت ائمه علیهم السلام به دنیا. دو، چون حدیث داریم که امام زمان سلام الله علیه که ظاهر می شود 70,000 نفر از شیعیانش زنده می شن. اصلا برای این که یکی رجعت است که یه موقعی هم بحثشو کردم در آیات و روایات خیلی مفصل، رجعت یعنی بازگشت امام زمان که ظاهر می شود، یه سری از افراد بر می گردن به دنیا مثل سلمان و ابوذر و مالک اشتر و اصحاب کهف و 15 نفر از قوم موسی و من قوم موسی امت یهدون بالحق و به یعدلون. 15 نفر از قوم موسی به دنیا برمیگردند و اینایی که هست بعد از اون که امام زمان از دنیا میرود، امام حسین زنده میشه و غسل و کفن و دفنش میگه در قبری که الان قبر امام حسینه، آینده قبر امام زمان است و با امام حسین زنده میشود با اصحاب و یاران و دوستان و عزادارا و گریه کنندگان و بعد امیرالمومنین با 124 هزار پیغمبر و اینا. حالا این دنیا برقراره. رجعت، یکی رجعت است و یکی شفاعت است و یکی معراج رسول اکرم است، معراج جسمانی. چون سنی ها میگن معراج روح بوده، پیغمبر جسم همینجا بوده، روح رفته بالا، و حالا که خاتم الانبیاء جسمش از روحش سبک بالتر است. معراج سبحان الذی اسرا به عبدهی، سبحان الذی اسرا به عبده. عبد یعنی جسم و روح با هم. توجه فرمودی بهت گفتم رسول اکرم با جسم و روح با هم به معراج رفت. 120 بار هم پیغمبر اکرم به معراج رفته است. 60,000 بار جبرائیل، حدیث بود یادم اومد بذار بگم برات، 60,000 بار جبرائیل بر رسول اکرم نازل شده در مکه و مدینه، 120 بار هم پیغمبر اکرم به معراج رفته است. حالا چهارمیشم سوال و جواب در قبر است و عذاب و یا نعمت در قبر است. سوال و جواب در قبر از ضروریات و از مسلمیات است. انسان وقت در قبر را میبندند و خاکا میریزند کار شروع میشود. اذا مات الانسان قامت قیامته، حساب و کتاب شروع میشه. تو قدر قبر را که میبندند اقعده، جان تا جویی که بتونه بشینه به بدن برمیگردد، دو ملک وارد میشن و شروع میکنن به سوال و جواب اصول دین، فروع دین، احکام و حساب و کتاب و اینایی که تا چه جور وارد شده باشیم به قبر. حالا 7-8-10 تا چیز است آروم آروم بگم براتون که باعث عذاب و فشار قبر میشود. چند چیز است، یکیش اونی بود که دیروز اشاره کردم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوره طه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کس از ذکری، ذکر من، هر کسی اعراض کنه و دوری کنه، فشار قبر داره و روز قیامتم کور میاد صحرای محشر. دیرو عرض کردم که آیات سوره رعد میگه اونایی که میاد صحرای محشر دو دستن، یک دست چشم دار، یک دست کور. کیا کورن؟ اونایی هم که یوفونا به عهد الله کیا چشم دارن؟ اونایی هم که یوفونا به عهد الله بلاین قضون المیثاق. سوره رعد آیه 19 و 20 رو خوندم. اونایی کورن که اعراض از ذکر کردن، اونایی که چش دارن کیان؟ اونایی که به عهد خدا وفا کردن و میثاقی که در عالم زر بر این عهد بسته شده باشون در دنیا نشکندن. اون عهد چی چیه؟ سوره بقره آیه 124 میفرمود عهد منظور امامت است. یعنی دو دست روز قیامت میان صحرای محشر، یه دست کور، یه دست اونایی که چش دارن. اونایی که چشم دارن اونایی هستند که همراه امامت بودن، اونایی که کورن اونایی هستند که نقض میثاق کردند و امامت دنیا ندیده گرفتن. چشم دارا شیعه، کورا سنی. خلاصش هر کسی امامت را نبیند. اونجا هم میگه چرا من کورم؟ میگن کذالک اتت که آیات و نافنسیتها فکذالک الیوم تنسا. تو آیات ما را ندیدی، فرق بین علی و عمر نگذاشتی. اینجا اونجا کور بودی، اینجا هم کوری. اونجا هم خیال میکردی چش داشتی، اونجا هم کور بودی. اگر کور نبودی میدیدی حسین بایزید، فرق میکنه. اگر چش داشتی میفهمیدی همین ها که باید بفهمی. اگر چش داشتی اونجا هم خیال میکنی چش داشتی. آیاتونا، آیات خدا چی چیه؟ انشاءالله بعد از ماه صفر، ماه ربیع الاول است، 17 مولود رسول اکرم است. روز ولادت رسول اکرم امیرالمومنین یه زیارتی داره، تو مفاتیح هست. زیارت امیرالمومنین در روز مولود تو مفاتیح هست. چند فقره که ازش میخونی میای پایین میگن السلام علیک یا آیت الله العظما. آیت الله امیرالمومنینه، آیت الله امام حسینه، آیت الله امام زمانه. آیات خدا را دیدی اما ندیدی، اونجا کور بودی، اینجا هم کوری. اول چیزی که عذاب قبر دارد با بیان دیروزی اعراض از امامت است، دوری و فاصله از امامت است، که خدا کمک کند که من مات ولم یعرف امام زمانه نباشه. این یک مطلب بس دیروزی مقدار. و اما مطلب دوم، یکی از چیزایی که باعث عذاب قبر شدیده در روایات داریم، روایات فراوانی هم داریم، یکی و دوتا نیست، روایات فراوانی است که یکی از چیزایی که باعث عذاب قبر می شود، باعث فشار قبر می شود، بد اخلاقی انسان است تو خونه با زن و بچه‌اش. عرض کنم که در اسلام حقوق متقابل است. من این مقدار بازتر حرف بزنم که حق کسی زایع نشه رو منبر. در اسلام حقوق متقابل است. غیر از حقی که خدای منان بر عالم وجود و بر مخلوقاتش داره که اون حق یه طرف است. یعنی ما اون وقت که مثل امام حسین بشیم که نخواهیم شد، و مثل ابی عبدالله اون جور تیکه پاره و ریزیز بشیم که نخواهیم شد، و مثل آقا قمر بنی هاشم لقمه لقمه بشیم در راه خدای منان، چون میدونه که همه نوشتن قمر بنی هاشم خیلی رشید و بلند بوده، همه نوشتن، در این معنا تردید نیست، و از نظر قد و بلندی هیکل به طایفه مادرش رفته بوده آقا قمر بنی هاشم، چون طایفه مادرش میگو پدر ام البنا میگفتن ملاعب الاسنه، الله اکبر.
پدر ام البنا میگفتنش ملاعب الاسنه، یعنی اونقدر رشید و دلیر و قوی بزرگوار بوده این مرد با عظمت که تو میدونای جنگ میگفتن با نیزه بازی میکنه، اصلا نیزه و شمشیر آلت جنگ نمیدونن، لذا در جنگ شرکت نکرد که شکست بخوره. پدر ام البنا این تیکه در کتاب شریف القمر بنی هاشمه مرحومات الله مقرمه، اگه دنبالش خواسته بگردی اونجاست. بر رشادت و قد بلندی و عظمت، البته مولا امیرالمومنین هم تنومند و قوی و نیرو، همه نیروی خدا در بازوی علی است، اما از نظر هیکل و درشت و رشادت به طایفه مادری. از علت این که میگن حضرت ابو الفضل سلام الله علیه هیچ وقت از 15 متر مونده به ابی عبدالله نزدیکتر نمیرفت، میگفت من قدم بلندتره، وقتی نزدیک امام بیستم امام قدش کوتاهش میده، این کار به خبر امام شایسته نیست. مثل نوع مردم یا نپوسد مثل شیخ صدوق و امثالشون با بدن دیگه کاری ندارن، اونس با دنیا هست با قبرم هست، اما روح از این فضا خارج است، از این روح خارج، از این جسم خارج است، هر چه هست نعمت و یا عذاب و بلا بر روح وارد می شود نه بر جسم، البته الا هنگام ورود در قبر. هنگام ورود در قبر آیات قرآنی داریم و احادیث فراوانی هم داریم که لدل ورود در قبر حدیثی صحیح السند از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که در بحثم که میام جلوتر بهش میرسم خود حدیث رو مفصل میخونم براتون، اما امروز اونی که میخوام بگم اینه که امام صادق حدیثی صحیح السند شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف علل الشرایع نقل میکند که امام صادق فرمود اقعده، آدم وقتی تو قبر میگذارن جان تا ناف به بدن بر میگردن و آدم ها تو قبر میشونن همطور که من و شما الان جا نشستیم، تا اونجاش که احتیاج است برای صحبت کردن. امام رضا فرمود لیس منا من انکر ثلاث اشیا و در بعد از روایات اربعت اشیا، مسلمان نیست کسی که چهار چیز را انکار کند. یک رجعت است، برگشت ائمه علیهم السلام به دنیا. دو، چون حدیث داریم که امام زمان سلام الله علیه که ظاهر می شود 70,000 نفر از شیعیانش زنده می شن، اصلا برای این که یکی رجعت است که یه موقعی هم بحثش رو کردم در آیات و روایات خیلی مفصل، رجعت یعنی بازگشت امام زمان که ظاهر می شود، یه سری از افراد بر می گردن به دنیا مثل سلمان و ابوذر و مالک اشتر و اصحاب کهف و 15 نفر از قوم موسی و من قوم موسی امت و یهدون بالحق و بهی یعدلون، 15 نفر از قوم موسی به دنیا برمیگردند و اینایی که هست. بعد از اون که امام زمان از دنیا میرود امام حسین زنده میشه و غسل و کفن و دفنش میگه در قبری که الان قبر امام حسین، آینده قبر امام زمان است و با امام حسین زنده میشود با اصحاب و یاران و دوستان و عزادارا و گریه کنندگان و بعد امیرالمومنین با 124,000 پیغمبر و اینا، حالا این دنیا برقراره. رجعت، یکی رجعت است و یکی شفاعت است و یکی معراج رسول اکرم است، معراج جسمانی، چون سنی ها میگن معراج روح بوده، پیغمبر جسم هم اینجا بوده روح رفته بالا، و حالا که خاتم الانبیا جسمش از روحش سبک بالتر است. معراج سبحان الذی اسرا به عبده، سبحان الذی اسرا به عبده، عبد یعنی جسم و روح با هم، توجه فرمودی بهت گفتم رسول اکرم با جسم و روح با هم به معراج رفت، 120 بار هم پیغمبر اکرم به معراج رفته است، 60,000 بار جبرائیل، حدیث بود یادم اومد بذار بگم برات، 60,000 بار جبرائیل بر رسول اکرم نازل شده در مکه و مدینه، 120 بار هم پیغمبر اکرم به معراج رفته است. حالا چهارمیشم سوال و جواب در قبر است و عذاب و یا نعمت در قبر است. سوال و جواب در قبر از ضروریات و از مسلمیات است. انسان وقت در قبر را میبندند و خاکا میریزند کار شروع میشود، اذا مات الانسان قامت قیامته، حساب و کتاب شروع میشه. تو قدر قبر را که میبندند اقعده، جان تا جویی که بتونه بشینه به بدن برمیگردد، دو ملک وارد میشن و شروع میکنن به سوال و جواب اصول دین، فروع دین، احکام و حساب و کتاب و یه لقمه حرم که میره پایین تا 40 روز دعا مستجاب نمیشه. توزامنی یخه مرا میگیرن اونجا، یکی و دوتا یخه نمیگیرن. واویلاس، خدا کنه برسم بگم برات قیامت چه خبره. 70 نام داره روز قیامت، 50,000 سال یوم القیامه، آیه قرآن 50,000 سال، 50,000 سال، 50 گمرک هست، یکیش گمرک زن و بچه هست برام مرد، یکیش گمرک شوهر هست برا زن. توجه کرد چی بهت گفتم؟ تلف نیست. چادر و مقنعه و جوراب و لباس و مانتو و کت و شلوار و پیرن و ها اینا پوشاک زن و بچه بر مرد واجب است. زن من اگر، زن اگر از دنیا رفت، کفن زن به مرد واجب است، ولو خودش میلیاردر باشه، ولو خود زن میلیاردره، اما کفن زن به گردن مرد واجبه. فقط حکم خداست. طول سالانه بشتن همه دونم میدونید، فول فولی تو مسئله. توجه کردید؟ البته نگه گفتم ها نمیدونستید. اگه زن بمیره کفنش به مرد واجبه میدونستی؟ نمیدونستی. عرضمت بر این که ولو خودش میلیاردر باشه. اینجوری از اون طرف خدای منان میفرماد حالا که مهر زن را به گردن شوهر واجب کردم، تهیه مسکن را به گردن زن واجب کردم، سیر کردن تا صبح و ظهر و شب به گردن مرد واجب کردم، تابستون کولر زمستون بخاری به گردن مرد واجب کردم، لباست را از مانتو و کت و شلوار و پیرهن و لباس و جوراب تا عقچین، از لچک، لچک ما میگیم لچک، چی میگن رو سری، همین همین، تا جوراب به گردن مرد واجب کردم، از اون طرف به گردن زن واجب میکند بدون اجازه شوهرت از خونه بیرون نرو، هر کجا امر نهیت میکند اطاعت کن. اومد خدمت رسول اکرم، پیغام داد، یه مردی در زمان خاتم الانبیا رفت بره سفر، گوش کن چی میگم ها، یه مرد در زمان خاتم الانبیا رفت بره سفر، به خانمش گفت من دارم میرم سفر، حق این که خونه بری بیرون نداری ها، از خونه بیرون نرو من برگردم. خب سفرهای شطور و پیاده و از مکه تا مدینه یه هفته طول میکشید، از اصفهان تا تهران یه هفته میرفتم، هشت رو میرفتم، نرو. گفت باشه. خبر آوردن آقای خانم، گفت بله بابات مریضه، پیغامبر برای خاتم الانبیا یا رسول الله بابام مریضه. خانم ها گوش کنید ها، بابام مریضه. آقایون گوش کنی ببین حقوق طرفینیه، بابام مریضه، شوهرم رفته بره سفر، گفته خونه نرو بیرون، من چیکار کنم؟ رسول اکرم فرمود بابات مریضه، خدا عافیتش بده، اما چون شوهرت گفته نرو بیرون، بیرون اومدنت حرام است، نباید بیای، به دین من حرام است، نباید بری عیادت بابات. فردا اومدن گفتن خانم بابات حالش خیلی بده، پیغام داد خاتم الانبیا فرمود شوهرت گفته نباید بری بیرون، نباید بیای بیرون، نیا بیرون از خونه. روز سوم اومدن گفتن خانم بابات مرد، پیغام داد یا رسول الله من مقلد شمایم، دینم دین شماست، بابام مرده، شوهرم گفته نرو بیرون، من چیکار کنم؟ پیغمبر فرمود شوهرت گفته نرو بیرون حرام است، نرو بیرون. تشییعش نرو، فتحش نرو، ختمش نرو. بعد خاتم الانبیا فرمود گوش کن، گوش کن خیر، ما یه ظاهر میبینیم، باطنا پیغمبر میبینه. رسول اکرم فرمود به خاطر اینکه این زن اطاعت از شوهرش کرد، از خونه نرفت بیرون، خدای منان هم خودش آمرزید هم باباش. خدایا تو میدونی اگه این حدیث معتبر نبود رو منبر نمیگفتم. من میترسم، من دین دارم بلا نسبت، یه خورد خیلی نما، یه خورده را دین دارم، میترسم دروغ به خاتم الانبیا نسبت بدم، اینا میترسم، چون تو قبا جواب بدم، خب تو قبا جواب بدم هرچی میگم. اینجوری قصه حقوق اسلام. الله اکبر، یه حدیث بخونم برات، خوب گوش کن که هرچی بخونم حدیث، هرچی حدیث بخونم بازم کم از تو بازم سیر نمیشه و دلت حال میاد و دلت نورانی میشه. حدیث داریم مرد وقتی کلید میکنه تو در، در خونه را وا میکنه، حدیث داریم تا در خونه را وا کردی بگو حاج خانم سلام علیکم، حدیث داریم مستحب است مرد به خانم به زن و بچهش سلام کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این حدیث کجاست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیه من عند الله مبارکتا طیبه. این که خونه مای قرآنه، خدا میگه وقتی در خونه را داخل خونه شدی سلام کنید. امام باقر سلام الله علیه فرمود این منظور از این آیه اینه که آقای احمدی در خونه را که واکل بگید حاج خانم اهل بیتم زن و بچه‌ام سلام علیکم. اون وقت امام باقر فرمود اگر کسی این کارو کرد در خونه را که واکل گفت اهل بیتم زن و بچه‌ام سلام علیکم، یه سوره قل هو الله فوری بخونه بعد از سلام، بعد از سلام بزن و بچه‌اش یه سوره قل هو الله بخونه. امام باقر فرمود از برکت این سلام و این قل هو الله، از برکت احترام مرد بزن و بچه‌اش، از برکت سلام که نام خداست بزن و بچه، از برکت سوره قل هو الله احد خدای منان فقر را، فقر فقر را از این خونه و 40 خانه اطراف برمی‌داره. حدیث صحیح در تفسیر برهان ذیل این آیه که خوندم برات. اون وقت این مال مرد. حدیث داریم مرد وقتی میاد تو خونه حتما یه چیزی دستش باشه، ولی اون یه دونه نون تافتون، ولی اون نیم کیلو سبزی خوردن، ولی اون نیم کیلو لیمو شیرین، ولی یه بس ریحون، ولی یه بس نعنا، ولی یه بیسکوت، ولی یه شکلات. دست خالی، تمام چشم زن و بچه به دست باباست، تمام امید زن و بچه، تمام امید زن که از بابا ننه میکنه میاد تو خونه من، تمام امید شوهرش، تمام امید زن و بچه باباست. حالا چه که من برگش خورده، مال من خوردم، به اون مربوط نیست، به من چه خورد؟ من تو خونه نشستم دارم کار خودم انجام میدم، او از من اخلاق میخواد، او از من. از اون ور امام باقر فرمود به مجردی که مرد در خونه را واکرد، اومد تو خونه سلام کرد، قل هو الله را خوند، وظیفه زن چیست؟ داری ظرف میشوری، حتی دست تو حالا خود یه حد بابر افتاد، دست داری آرد خمید میکنی، داری ظرف میشوری، داری لباس میشوری، دستا به شور برو جلو، اونی که دست آغاز ازش بگیر دستا به بوس سلام علیکم بفرمایید، چای براش برید تحویلش بگیر، اونم از بیرون داره میاد خسته است. حالا ایتا تم میگم داره میترسم بگم خنده بگیره، بذار بگم تا خود نیشت باشه چرتت بپره. حدیث داریم مرد وقتی میاد تو خونه، حالا خودتون را لوس نکنید، خب میگم ولی خودتا لوس نکن، حالا بعدش ها که میگم یه خود شون آدم میگیرم، حالا دا میگیرم یه خورده بعدش هم، اما اینا بذار بگم ولی به شرطی خودتا لوس نکنی. حدیث داریم مرد وقتی میاد تو خونه مستحب از زن بره جورا باشه از پاش در بیاره، یه دستی به این پر و پاهی کشه خودش، خستگی یا از جون مرد بره بینو، حواست منه همین این جورا میگم ها. اینجوری اینقدر اسلام قربونش برم، واقعا اگر عباس فدا میکنه خودشا، اینه اینقدر قشنگ و زیبا، اگر ابی عبدالله اصغرش را اینجوری فدای این دین میکنه و میگد این کان دین محمد لم یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. مرحوم ششتری رضوان الله علیه فرماد ابی عبدالله با این فرمانش به شمشیر اجازه داد شمشیر را بیایید، شمشیر را روز عاشورا در تکوین ها، گوش کن چی میگم، در زمان مأمون ام الفضل نشسته بود دید یه دختر اومد تو خونه، گفت تو کی هستی؟ من گفت از نسل عمار یاسر زن امام جوادم. پاشد اومد به باباش گفت بابا، گفت بله، گفت جواد از من بچه دار نشده، رفته زن دیگه گرفته. مأمون مست بود. این حدیث صحیح. فخر شما قمی آش عباس قمی در منتهی الآمال در باب معجزات امام جواد آورده، برید ببینید همین امرو که میری خونه برو ببین. صحیح هم اصلا مأمون شمشیر برداشت و آمد مست بود، افتاد به جان امام جواد، اونقدر زد که یقین چند لقمه لقمه کرد آقا از غضب. اومد خونه وقتی به هوش اومد وزیرش گفت فهمیدی چه کردی؟ گفت چه کردم؟ گفت مست بودی جوادات که پاره کردی. گفت ای جواد بیداد باباشا اونجور این هم اینجور دوم آدم هم چه خاک سرم کنم، پاشو برو بی چه خبر. رفت و اومد گفت آقا، و اومد خونه امام جواد، آقانش داره نماز میخونه، آقا داره نماز میخونه، گفت آقا میخواست ببینه این شمشیر را به بدنه سر کرد یا نه، گفت آقا این پیرو هم تا میشه بدی به من تبرک کفن کنم. آقا در رو برد و فرمود بله بیا ببین، ولی میدونم پیرن نمیخوایی، میخوایی بدن منو ببینی، به من و بگو مست نیا از خونه بیرون، اینجوری نکن.
بعدم به دخترش گفت اگه دیگه شکایت از امام جواد کردی میکشم ایلا. برو گم شد. تو بدی. مثل آیشه میمونه.
اینجوری روز عاشورا شمشیرا در حال تکوین بنا داشتن به بدن ابی عبدالله و اهل بیتش جسارت نکنن. آقا خودش فرمود اوی شمشیرا دین پیغمبر اکرم با کشتن من است. بیایی. نگید نه بیایی. کمایی که به اسبای اجازه داد بیان روی استخونا. ولی در زمان متوکل به گاوا رو قب اجازه نداد. خدا آقا اجازه نداد. گاوا نیاییدا میخوان آثار از بین ببرن. آبا نیاییدا میخوان آثار از بین ببرن. اما روز عاشورا اسبا بیایی. خدایا در راه تو عظیمش استخونه بی جونم گذاشتن. بنابر عیسی آل سنده. اختیار دست خودشونه. توجه فرمودی؟ اینجوری قصه. عرض به حضور شما کنم که این کانه این دین اینقدر زیباست که ابی عبدالله به شمشیرا میگن بسم الله من آماده ام برای این دین. اینا را اینا حساب اینا کتاب اینا. یکی از چیزهایی که خیلی عجیب حالا اونی که خیلی عذاب قبر داره این زنی که تو خونه حقوق تلف عینی شد اطاعت زن از مرد. حدیث داریم اگر زنی به مردش بگه تو کی بودی؟ من از تو خیری ندیدم، من تو خونه تو خوش ندیدم، تمام اعمالش حبط میشود، تمام نماز و روزش از نام عملش پاک میشه. حدیث داریم. خانم ها گوش کن، اگر بناس این طرفش ها بگم اون طرفم بگم، اگر یه هندونه تو خورجین گذاشتی باید یه پار سنگم موبرش بذاری، اگر نذاری هندونه میفته زمین. باید دو طرف بستیم، دو طرف خورجین باید خورجین میگید که ترک ماشین موتور میذاشت ترپل، اگه یه چیز گذاشتی توش اون ورش خالی باشه میورزی، باید دو طرفش. حالا اگه قرار است این ورش رو درست کنم اون ورش اول درست کنم، خانم اطاعت از شوهر بی اجازش نیاد بیرون. باور نمی کنم هیچ مردی راضی باشه زنش تو این بازار با این مردای نامحرم و این جوونا و این چشرونا تو این خیابون و تو این بازار و تو این کوچه ها و جوراب نازکو. باور نمی کنم. حدیث داریم اگر به کسی بگی دیوس حکم خداست 80 ضرب شلاق داره، یعنی اگر مرد مسلمانی به مسلمانی گفت دیوس اگر مولا علی حاضر باشه میخوابونه زمین 80 ضرب شلاق بهش میزنه. دیوس کیست؟ اون کسی که به ناموسش بی حجاب نگاه میکنن باکیش نیست. بینگه بگی دیوس حد نداره. اون کسی که خانومش جوراب نازک پاشه تو کوچه ها راه میره پاش پیداست، اگر به شوهرش بگی تو دیوسی حد نداره، چون اگه دیوس نبود که زنش اینجور نبود. دیوس هم کسی که غیرت ناموسی نداره. العیاذ بالله. ببخشید معذرت میخوام. نستجیرو بالله مؤمنین حلالم کنید، حکم خداست باید بیان کنم. وزیر اینجا که نشستم باید نرو بگم. حدیث صحیح داریم که شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه واقعا آقا جون قمیا حضرت عباسی بارها گفتم و بار دیگر میگویم خیلی به خودتون ببالی که قمی هستید و در قم زندگی میکنید. ماشاءالله سلام خدا به قم و قمی. مذهب امام صادق قمی ها با چه رنج و مرارت و زحمتی نگر داشتن، چه مفاخری داشته قم از زمان امام صادق تا امروز. با تا همین حالا از ری رفتن مدینه گفتن ما از ری اومدیم، آقا فرمود سلام خدا بر برادران ما در قم، برادران ما در قم. دوباره گفت آقا ما ری، فرمود قم. سه باره گفت بابا چرا میگی قم، ما ری، فرمود قم. چه احادیث عجیبی. احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری بود و مورد اطمینان امام عسکری و نماینده امام عسکری بود در قم، رفت سامرا گفت آقا امام بعد از شما کیه؟ آقا فرمود این آقا نشونه هر کس دادنی نیست، تو احمد ابن اسحاقی. پاشد رفت تو اتاق عقب امام زمان دو سالش بود بغلش گرفت آقا فرمود این امام به شما بعد از من است، اما نشون تو میدم آنشون هر کس دادنی نیست. ببین کیا بودن آن. او وقت آقا پول داد بهش، فرمود این پول از من بگیر برو قم زمین بخرد برای من مسجد بساز، به نام من برای من مسجد بساز. بچه امام حسن عسکری که چهار بازاره از پول خود امامه. اینجوری مورد اطمینان امام ائمه بودن قومی ها. سعد ابن سعد اشعری قمی، زکریا ابن آدم قمی، هم کجاوه امام رضا بود تا مشهد. چی بودن اینا؟ خدا رحمتشون کن، خدا حقشون رو حلال کن. همین ابن ابی قمی، شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی به سند معتبر نقل میکنه که یکی از اجلاء اصحاب امام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، سعد معاذ است. سعد معاذ همون کسی است که در واقعه یهود بنی قریظه کی پیمان شکوندن و با مشرکین هم پیمان شدن، گفتن خلاص میشه کار در جنگ احزاب. رسول اکرم به سعد گفت من چکار کنم با یهودی ها که با ما پیمان بسته بودن، امضا کرده بودن که به من خیانت نکنن، پیمان ها شکوندن، با مشرکین مکه هم دست شدن و میخواستن ما رو از ببرن، من چکار کنم با اینا؟ سعد معاذ بلند شد از میان اصحاب، گفت یا رسول الله به نظر من مرداشون رو بکش، زناشون هم اسیر کن، خونهاشون هم خراب کن، اینا آدم بشون نیستن. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله، خدا سلام رسون، فرمود نظر من نظر سعده، اینی که سعد گفت نظر من خداست. ببین کیه، مرد بسیار مرد شریفی است. وقتی مولا علی خونه نشین شد و خونش از سوزوندن، آخ بمیرم الهی، واقعا بمیرم الهی، وقتی اونجور شد آقا رسول امیرالمومنین چند نفر خیلی یاد میکرد. یکی میفرمود اگه عموم حمزه بود من اینجور نمیشد. یکی فرمود اگه داداشم جعفر طیار بود من اینجور نمیشد. یکی فرمود اگر سعد معاذ بود و عثمان ابن مسعود بود من اینجور نمیشد. با اینکه یه برادر دیگه به نام عقیل داره، یه برادر دیگه عمو دیگه به نام عباس داره، اما عمو میگه اینا عجب فانن، اینا مثل تبلن، هیکل گنده است، اما توش چی نیست. اگه عموم حمزه بود من اینجور نمیشد. خیلی قصه دار، خیلی قصه دار، واقعا خیلی قصه دار. بذار یه که بگم، یه حالا که اینجور شد یه یادی از این مرد بزرگوار کرده باشم با دو تا حدیث. حمزه سید الشهدا سلام الله علیه از شکار برمیگشت، رسید وارد مکه شد، دید خاتم الانبیا داره میره، ولی سیرابی شطور 7-8 من کسافت توشه، از بالا ریخته بودن به سر خاتم الانبیا، از سر تا پا لباس و بدن آلوده بود و داشت میرفت. رسید حمزه گفت پسر برادر کی با تو اینجور کرده؟ بایسته ببینم. رفت تو خونه تیر و کمانش رو رفت و شکار، تیر و کمانش گذاشت، شمشیر را برداشت، با غلامش گفت بیا ببینم. دست پیغمبر را گرفت مطمئن حرام، دید ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب و ولد ابن مغیره بودن نشستن سران شرک، نشستن کنار کعبه، شمشیر را که بلند کرد فرمود تکون بخورید گردنتون را میزنن، همینجا کنار کعبه خونتون را به کعبه میمانن. اینا از ترس تکون نخوند، دیدن حمزه غضب کرده تکون بخورن تیکه تیکه شد میکن. نشستن به غلامش گفت تمام این کسافت را از پیغمبر پاک کن، بیمال به صورتشون. غلامش کسافت را از پیغمبر پاک کرد، مالی به صورت اینا، نفس نتونستن بکشن. آدم باید غیرت داشته باشه. اون وقت علی اینا دیده بود که میگفت اگر حمزه بود من اینجور نمیشد. این سعد معاذ، این سعد معاذ در جنگ احزاب یه تیری خورد تو رگ اکحل تو رونش، مجروح شد، آوردنش پشت جبهه و در مدینه از دنیا رفت. قبرستان بقیه دفنه، قبرش من رفتم سر قبرش، قبرستان بقیه سعد معاذ. توجه فرمودی؟ این مرد بزرگوار اینه، شهید در جنگ احزاب، پاره کاو خاتم الان بیا. رسول اکرم فرمود هر وقت سعد جان داد و تموم شد خبرم کنید تا بیام. پاشد آمد بلا حذائل ولا ردا، در حالی که عبا نداشت، پا برهنه هم بود، یعنی به حال عزادار اومد تشت جنازه سعد. پیغمبر اینجوری اومد تشت جنازه سعد، توجه فرمودید؟ اومد تشت جنازه سعد و چهار گوشه تابوتا میگرف، اینور میرفت، اینور میرفت، اینور میرفت، اینور میرفت. گفتن آقا چرا اینقدر اینور اونور میری؟ فرمود دستم در دست جبرائیل است، خدای منان جبرائیل را با 70,000 ملک فرستاده است تشییع جنازه سعد. دستم دست جبرائیل، هر کجا میره دنبالش میرم. مستحبه چهار گوشه جنازه را بگیری و تشییع کنی. فرمودن آقا چرا سر پنجره میری؟ فرمود این ملائکه بالاشنا وا کردن زیر پای تشییع کنندگان، میخوام پا ما رو بال ملائکه نذارن. گفتن آقای مگه چیکار کرده بود؟ شیخ صدوق نقل کرده از در امالی، گفتن آقای مگه چیکار کرده بود که 70,000 ملک و جبرائیل به تشییعش اومدن؟ فرمود تابی دار بود سوره قل هو الله میخوند، تابی دار بود سوره قل هو الله میخوند، زبونا آزادش نگذار، زبونا بیکارش نگذار، بیکارش نگذار، آزادش هم نگذار، قل هو الله بخون تا ملائکه بیان تا چه جنازه. توجه فرمودی چی میگفت؟ قل هو الله احد. آمدن خود خاتم الانبیا غسلش داد، کفنش کرد، اومد بهش نماز خوند. 70,000 ملک شدن 70 صف، خاتم الانبیا 70 تکبیر به بدن سعد گفت، به عدد هر صفی از صف 70,000 ملک. توجه فرمودی چی میگفت؟ خود خاتم الانبیا سعد را بغل کرد. ببین چه مرد بزرگوار و عظمتی است و چقدر خاتم الانبیا دوستش داره، چه یار با وفایی است. بی خود بود امیرالمومنین، فرمود ای یا سعد، یا سعد، دو جاست مولا خیلی میناله و میسوزه و میناله. یکی اون وقتی خبر آوردن مالکا کشتند، رفت رو منبر تو نهج البلاغه است، فرمود یا للمالک یا للمالک، او گریه میکرد یا للمالک یا للمالک، ایداد بیدادمان از مالک. بعد فرمود کان علی کما کنت رسول الله. به 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 به، خدا من قربون مالک کنه. فرمود همون جور که من برای پیغمبر بودم همون جور مالک برای من بود. تو نهج البلاغه است، کان علی کما کنت رسول الله، همون جور که من برای پیغمبر بودم علی برای پیغمبر چه جور بود، همون جور مالک برای من. خیلی سوخت و گریه کرد وقتی اومدن گفتن مالک را معاویه کشت. آخ 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 آخ، در یه موقعی که آقا احتیاج داشت بهش، در جنگ صفین آقا به ابن عباس فرمود برو به مالک بگو علی میگه بس بیا. قرآن سر نزه کرده بودن. مالک گفت آقا جون 5 دقیقه به من مهلت بده، سر معاویه رو برات میارم، من نزدیک خیمه معاویه ام، دارم کارو خلاص میکنم. آقا فرمود ابن عباس برو به مالک بگو اگه تو نیای قبل از آنی که تو سر معاویه رو بیاری رو دوستانم سر منو برمیدارن، نمیشه دیگه، نمیذارن بیا بسه. اگه قصادل علیا برات بگم آتش میگیری. خیلی سوخت و گریه کرد وقتی اومدن گفتن مالک را معاویه کشت. آخ 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 آخ، در یه موقعی که آقا احتیاج داشت بهش، در جنگ صفین آقا به ابن عباس فرمود برو به مالک بگو علی میگه بس بیا. قرآن سر نزه کرده بود. مالک گفت آقا جون 5 دقیقه به من مهلت بده، سر معاویه رو برات میارم، من نزدیک خیمه معاویه ام، دارم کارو خلاص میکنم. آقا فرمود ابن عباس برو به مالک بگو اگه تو نیای قبل از آنی که تو سر معاویه رو بیاری رو دوستانم سر منو برمیدارن، نمیشه دیگه، نمیذارن بیا بسه. اگه قصادل علیا برات بگم آتش میگیری. من که وقتی یادم میاد و مطالعه میکنم و میخونم که دیگه اصلا نه خواب نه خوراک نه آرامش، همینجور میخوام جیغ بزنم و راه برم و خود بزنم. چرا با علی هم چی کردن اینا مردان؟ رسول خدا صدق گذاشت میان قبر، در قبر را بس، گل میری، خاک میری، خودش تو قبرش گذاشت، خودش تو قبرش گذاشت. مادر سعد ایستاده بود، گفت هنی الک یا سعد، گفت گوارات باشه مادر سعد، گفت گوارات باشه مادر، خوشا به حاله، شهید فرکاب خاتم الانبیا شدی، شهید فرکاب خاتم الانبیا، دوش به دوش علی. 70,000 ملک و جبرئیل به تشییع اومدن، خاتم الانبیا غسلت داد، خاتم الانبیا کفنت کرد، خاتم الانبیا به نماز خوند، خاتم الانبیا با جبرئیل به نماز خوند، خاتم الانبیا تو قبرت گذاشت. همینا شد، همینا سجا خودش محفوظ. اما رسول اکرم برگشت فرمود محیا اما لا تحتمی علی الله، آرام باش مادر، چیزی زوری گردن خدا نگذار. گفتن آقا یعنی چی؟ حالا پیغمبر میخواد درس بده، پیغمبر میخواد درس بده. فرمود قبر فشاری بهش داد، استخونا بدنش را خورد کرد، شیری که از تو خورده بود از ناخونه پاش اومد بیرون. گفتن آقا چرا؟ فرمود تو خونه بازنش بد اخلاقی میکرد، تو خونه بازنش بچهش بد اخلاقی میکرد. خیال نکنیم اگه از شب تا صبح سینه بزنیم، عزاداری کنیم، گریه کنیم، بعد تو خونه بازن باشه، بعد اخلاقی باشیم، اینو اون سر جا خودش محفوظه، دو جا خودش محفوظه، دو تا سر جا خودش محفوظه. یه وقت آدم یه بار، یه ماه، یه بار، شش ماه، یه بار، یه سال، یه بار، یه قال و قولی میکنن با هم، گرت و خاک میکنن، بعدم آشتی میکنن میره. ولی یه وقتی کسی صبح تا شوم تو خونه غرغر 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 غر با اونم اسیر توست، به اسیر کن مدارا، به اسیر کن مدارا. وقت گذشت که دیگه من بازم حرف بزنم، انشاءالله طلبت برای فردا، حرف نگفته خیلی مود. یکی از چیزهایی که باعث عذاب قبر است، حق الناس است. فردا اول وقت بیاد تا بگم برم. حالا امروز میخوام پاشم برم کربلا، میای بریم؟ باور کن بعد از ماه رمضان تا هفته محرم بشه سه بار این پاسپورت من رفت اینون، ویزا نشد و بریدش، هر بار یه ایراد گرفتم برگردن، هی گفتیم عرفه میریم، عید قدیر میریم، تولد امام رضا میریم، هی گفتیم میریم، هی زن و بچه مواگو شدن، خود مواگو شد، نمیدونم چیکار کردیم که ارباب رام نمیده. اما خدایا، خدایا نمیدونم چی، دو سه بیت شعر بخونم، دو سه بیت شعر بخونم دلت آماده بشه، دو سه بیت شعر بخونم دلت آماده بشه. امرو بریم کربلا، یه جایی ببرمت که فاطمه زهرا موزت بده. یه جایی ببرمت که بی بی فاطمه دوست دارم با سوز دل همش صداد کنم حسین. دوست دارم با سوز دل همش صداد کنم حسین، جون ناقابلم و میخوام فداد کنم حسین، از برای کربلات مرغ دلم پر میزنه، کی میشه منم سفر به کربلات کنم حسین. دوست دارم با مادر فاطمه هم ناله
بشم. دوست دارم با مادر فاطمه هم ناله بشم، روز و شب تو حرم گریه برات کنم. حسین
نمیخوای زمزمه کنی؟
آی آی دوست دارم، دوست دارم اون لبا که فاطمه جون بوسه زده، وقت جون دادن نگاه به اون لبات کنم. حسین دوست دارم،
گوش بده به من، ای پیر مردی که اینجور عشق میریزی،
دوست دارم جارو کشه صحن و سرای تو بشم، تا که جارو زیر پای زوارات کنم. حسین دوست دارم در دم مرگ اون وقت که محتضر میشم، دوست دارم در دم مرگ اون وقت که محتضر میشم، یک نگاه یک نگاه به چهره خون آلودت کنم. حسین علی اکبر داره می جنگه، وقتی مراد ابن منقذ با شمشیر تو سر آقا زد، آقا خم شد دستش ها گردن اسفند و خانوما گوش کنید، بزرگان فرمودن هر کجا روزه علی اکبر خونده بشه زهرا حاضر میشه. یه نشونی بدم که اگه اومد بشناسیده، وقتی میاد بیاد تو دستش به پهلوش یه خانمیه میاد هیچ دست دار بیشتر نداره ولی قدش خمیده، کنار دیوار جاش بدی. این اسب زبان بسته احساس کرد دیگه سوارش نمیتونه سواری کنه، اما دوتا علت داشت. یه علت این که اسب اونقدر تشنه بود چشماش دیگه نمیدید، یه علت جمعین بود که وقتی علی اکبر سرشان گردن اسب انداخ، خون سر اکبر به چشمای اسب رید، اسب دیگه نمیدید چیکار باید بکنه. لذا اسب رفت میان لشکر، بدن علی اکبرم رو اسبه، از مقابل هر کس عبور کرد یه شمشیر به آقا میزد، قطعوه به سیوبه ارمان ارمان، مظلومم حسین.
سکوتت به دل من پسرم میزند، نیش سکوتت به دل من پسرم، لب گشا کشت مرا خنده دشمن دیگه کسی شمشیر نمیزه دیگه نیزه ها به طرف علی اکبر نمی اومد دیگه سنگ نمی زدن وای وای یه وقت زینب دیدمه دارن کف می زنن در عوض دیده ی دشمن شده روشن پسرم علی جانم کس ندید است که از تیغ هزاران دشمن این همه زخم رسد بر تن یک تن پسرم همچین که رفت به طرف لشکر عقاب خون چشمشو گرفتن دستای علی اکبر افتاده گردنش داره میره یکی داد زدای لشکر اسمش علیه
هان هان فهمیدید میخوام چی بگم آی علی دوستا
یعنی هر که با علی عقده داره بیا ولزا عبارت داره درباره هیچ کدام از شهدا نداره فقط توه و به سیوف اربن اربا میدونید عرب اربن اربا رو چی میگه جلو قصابی رفتین گوسفند و وقتی شفه شفه میکنن تیکه تیکه میکنن عرب میگه اربن اربان شد حالا رابی میگه دیدم بدن علی اکبر اربن اربان شده فقط توق و به سیوفم اربن اربان تا رسید ابی عبدالله کنار علی اکبر دید یکی از اون زودتر آمده خودشا انداخته رو بدن وای وای سیدا عمه جان شما زینب بود گفت به خدا ترس جان حسینو کردم رفتم کنار بدن علی اکبر آخه زینب میدونه حسین چقدر علی رو دوست داره فجر سالت تراب و یمسه ادم انسن آیام زینب رو بلند کرد بود خوهرم برو الان علی رو میاره اول کاری که کرد آی شهید داده ها داغ دیده ها رو همون خاک ها افتاده بی عبدالله شروع کرد خون از لب و دهان علی پاک کرده آی جوون دارا خیلی سخته ولاغه شاید میخواد ببینه یه بار دیگه علی دیگه بابا 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 همه دارن تماشا میکنن این پدر و پسر چه میکنن یه وقت دیدن فوضع خده علا خده شاید موقع رفتن میخواد سری رو ببوسه روش نمیشه یه وقت دیدن خمجد صورتشو گذاشت به صورت علی رابی میگه تا صورتشو بلند کردیدم بازنش خونی شده صدا میزنه جوانای بنی هاشم بیای حسینو کمک کنین، داداشتونو به خیمه ها برگردونین. میگه تا بدنو بلند کردن به طرف خیمه ها، دیدم همه از خیمه بیرون دویدن، جلوی همه زینب داره میاد، هی می نشینه بلند میشه، هی میگم بیوه دلم حسین، همه همه حسین.
لاله وار ای حال بیارید از حرم، لاله وار ای حال بیارید از حرم، آمد از میدان علی اکبرم، لاله و ریحان بیارید از حرم، لاله و ریحان بیارید، آمد از میدان علی اکبرم. ای جوانان جمله غم کاری کنید، ای جوانان جمله غم کاری کنید، بهر ایل کشته عزاداری کنید، لاله و ریحان بیارید از حرم، لاله و آمد از میدان علی، هم کشتی دل راز موج غم برید، کشتی دل راز موج غم برید، عمه را از مرکه بیرون برید، عمه را از مرکه بیرون برید، لاله و رید از حرم، لاله و آمد از میدان علی، رم خیز و بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی، ایل بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیر انداز نیست، لاله و ریحان بیارید از حرم، لاله و حرم، آمد از میدان علی اکبرم، لاله و ریحان بیارید، لاله و ریحان بیارید از حرم، آمد از اکبرم، وای علی اکبرم، وای علی نور دو چشمان ترم، نور دو چشمان ترم، منم منم گدای تو، گدای بی نوای تو، که میزنم صدای تو، کنم به پا عزای تو، اکبرم نور دو چشمان تره، وای علی وای علی اکبرم، وای علی اکبرم، سلام علیکم یا آقا.
چند تا همه یجیب بخونیم برای سلامتی و فرج امام زمان و شفای مرزا و حل مشکلات جوانا، همراهی کنید در این مجالس دعا مستجاب است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، مضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهنا به بدن قطعه قطعه علی اکبر و به فرقش قافته اش که مثل فرق باباش علی از هم باز شده بود. ابی عبدالله وقتی میمد سراغ علی اکبر چند قدم مونده به علی اکبر دیگه نتونست سواری کنه چون آقا با اسب میمد، افتاد زمین، چشمای آقا دیگه نمیدید کدوم طرف بره، هم از فشار داغ و مصیبت هم از تشنگی نمیدید. لذا همه مقاتل نوشتن صاح الحسین صبح مرد، هفت بار ابی عبدالله از پرده دل نعره زد ولدی علی، بابا علی اکبرم کجا بیام سراغ، صدا بزنن رو صدا بیام، نمیدید آقا. یه چیزی میگیم ما یه چیزی میشنو. خدایا به اون حالت ابی عبدالله کنار نعش جوانش علی اکبر دیگه حالا در فرج مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. خدایا امسال سال فرجش قرار بده. خدایا موانع ظهور را به حق علی اکبر خودت برطرف کن. خدا بقیه زمان غیبت را به عموش علی اکبر ببخش. خدا ترا به حسین و علی اکبر و زینب قسم میدیم این دعا را مستجاب کن. قلب نازنینش از ما راضی و شاد و با فرجش شاد بفرما. چشمان ما به جمال انورش تو حرم عموش عباس روشن بفرما. خدایا به محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم وجود مبارکش را از ما راضی خوشنود کن. سلام ناقابل ما را محضر آقا امام زمان ابلاغ کن. خدا به جان مقدس خودش قسمت بدیم ما را آق امام زمان نمیران. اموات شیعه، اموات این جمع علما صلحا شهدا، اموات شهیدان جمع حاضر، اموات صاحب البیت پدر من حقیر ارواحشان از ما راضی و خوشنود بفرما. قبورشان مملو از نور و سرور بفرما. خدایا علمای اعلام، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، کشور شیعه، ملت شیعه، مذهب شیعه، ناموس شیعه، جوانان شیعه از دختر و پسر، ناموس ما، کشور ما، حدود و ثغور ما، ارتش ما، سپاه ما، امنیت ما، خدا با آبروی امام زمان در کلم خودت حفظ کن. خدایا دشمن شیعه را دور زد، با آبروی مهدی شیعه را دشمن بشاد نکن. شر دشمنان شیعه و ایران به حلقوم خودشون برگردان. خدایا اسلحه‌شون به حلقوم خودشون برگردان. خدا شرشون به حلقوم خودشون برگردان. خدا تو را به زهرا و علی اکبرش قسم میدیم. خدایا تو را به زهرا و علی اکبرش قسم میدیم. جنگا میون خودشون بینداز. خدایا با آبروی امیرالمؤمنین مرزای شیعه مخصوصین منظورین، طفل مریضیست، دختر مریضیست، جوان مریضیست، برادر حاج آقای آسی، حاج محمد آقا که سالت داره، خدا با آبروی علی اکبر همه را عافیت بده، عرق صحت به اندام همشان جاری کن، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. نسل جوان ما رو از فتنه‌های آخر الزمان، تصادفات، خطرات، مواد مخدر، امراض صعب العلاج در کلف امام زمان حفظ کن. خدایا تو میدونی داغ جوان با ابی عبدالله چه کرد، داغ جوان نصیب ما نکن. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.